بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. جلسه گذشته یک بار دیگر من به تفصیل آیه 102 را بیان کردم و اشکال جلسات ما الان این شده که وقتی جا به جا میشه افراد هم متفاوت میشن، یعنی شنوندگان اینجا با اونجا متفاوتن، حداقل نیمی از آنها حضور نداره. به همین جهت هم نیمی از قرآن رو نمیدانند، یعنی رها میشه. اگر میشد که یه طوری بشه که اونایی که غیبت میکنن جریمه بشن خوب بود، ولی اسلام خیلی همچون دست و دل بازه و عفو و گذشت و اینا در همه جا هست، در اینجا هم بیشتر هست که هر کسی آزادی و چیزشو بیشتر در همین جا ها میبینه، خواست بیاد نخواست نیاد. در هر حال من توصیه‌ام اینه که جلسات به عنوان کلاس تلقی بشه و کسی غیبت نکنه، برای اینکه اگر وسط مطلب رها شد و ندانستید موجب بروز شبهاتی خواهد شد که بعد دو مرتبه سوالاتی رو در پی دارد و وقتگیر میشه. رسیدیم به آیه 105. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ينزل عليكم من خیر من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. آیات قرآن اگر تجلیگاهش ذات انسان، اندیشه انسان و حیات انسان، حیات مادی و معنوی انسان نباشد، بی‌معناست. بنابراین من باز از حضور سروران عزیزم، خواهران و برادران درخواست می‌کنم که هر آیه ای را که فهمیدند و به مفهوم واقعی و حقیقی آن پی بردند، این از ذاکره و حافظه‌شون دور نشه و در اعمال روزانه‌شون مورد عنایت و توجه قرار بدن. یه چیزی باشه که جلوی انسان مثل تابلو همیشه حضور داشته باشه و انسان عمل خودش رو منطبق بکنه با اون آیات و استثناء هم نداره که بگوییم حالا این آیه یا اون آیه. ببینید مثلا آیه قبل که ازش گذشتیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم، این اگر که ظاهرش رو بگیریم اختصاص داره به زمان نبی و اصحاب نبی و اهل ایمان که در زمان رسول خدا صلوات الله علیه حضور داشتند. به اونها میگوید که شما با پیامبر اینطور سخن بگویید و آنطور سخن نگویید. آیا به همون جا ختم میشه؟ یعنی این آیه تمام شد؟ در جامعه اسلامی حتما همیشه کسانی بودند که حافظ قرآن بودند و مبین قرآن بودند و عامل به قرآن بودند و اخلاقشون هم نسبتاً از اخلاق پیامبر متأثر بوده، یعنی متواضع بودن و بارشون روی دوش مردم نبوده، از مردم طلبکار نبودند، حسن خلق داشتن، حسن رفتار داشتن و در واقع میخواستن که مردم هم تربیت بشن، متخلق به اخلاق الهی و قرآنی بشوند. خب این آیه نسبت به اونها هم هست، یعنی اهل ایمان از تواضع پیشوایان خودشون سوء استفاده نکنند. این همیشه هست، این تواضع باعث نشود که ادب و احترام لازم برای بزرگانی که مربی جامعه هستند مراعات نگردد. این همیشه هست، یعنی همیشه باید ادب مراعات بشه نسبت به بزرگان، دانشمندان، اهل فضل، اهل کمال، اساتید، این باید رعایت بشه. پس این نیست که شما وقتی میبینید یک خطابی به اهل ایمان هست مخصوص به پیامبر اسلام، این کاربردش تمام شده باشه و دیگه در جامعه تأثیری نداشته باشه، اینطور نیست. آیه بعد هم همینطوره، ما مای نفیه، ما یودو، دوست ندارد. میدانید که در زبان عربی وقتی فعل جلوی فاعل قرار میگیرد میتواند از نظر مذکر و مؤنث بودن و مفرد و جمع بودن با فاعل تطابق نداشته باشد. یکی از اون فعلها همینه، یودو یعنی دوست ندارد، در حالی که فاعل الذینه هست. پس فعل مفرد، الذینه جمعه، ما یودو الذینه. ما در فارسی باید فاعل و فعلمون تطابق داشته باشد، یعنی بگوییم کسانی که مشرکند دوست ندارند، در حالی که در عربی میگوید دوست ندارد آنان که مشرکند. پس فعل رو مفرد آورده، ما ترجمه میکنیم به صورت جمع. پس کسانی که کافر شده اند از اهل کتاب و همچنین مشرکان دوست ندارند که خیری از جانب پروردگار شما در دسترس شما قرار گیرد یا بر شما نازل شود. اون خیری که اون موقع یا الان در دسترس اهل ایمان قرار می گرفته و می گیرد که بهترین و نیکوترین است، قرآن است. ما خیلی واقعا نسبت به قرآن و تأثیرگذاری قرآن بی توجه و بی التفات و بی عنایت شده ایم. شما ببینید در وضع امروز که اینها همه کتاب و دانشمند و عرض کنم که وسائل ارتباط جمعی مثل روزنامه و ماهواره و اینترنت و اینها هست، تأثیرگذاری دانش اخلاقی امروز بشر بر روی آحاد بشر بسیار اندکه، خیلی اندکه. اون وقت ببینید در اون زمان که هیچ یک از این وسائل ارتباط جمعی وجود نداشته است، اون جامعه جاهلی بشری متحول شد با این کتاب و چه تحول عظیمی پیدا کرد. پس اون خیری را که قرآن ازش ذکر میکنه همین خیر است، یعنی سربلندی، اعتلاء، رهایی از اسارت، از قید جهل، نادانی، بردگی، تبعیت از استبداد و استکبار، همه اینها رو قرآن از بین برد. اینها خیرهایی بود که به مردم میرسید و قرآن الان هشدار میدهد به اهل ایمان که مواظب باشید، طرف مقابل شما دوست ندارد که این خیر و نیکی از جانب پروردگار شما به شما برسد. خب حالا ما بیایم خودمون رو همیشه من دوست دارم که زود برسیم به خودمون، ببینیم خود ما چه کاریم. خود ما دوست داریم؟ اگر ما دوست نداشته باشیم که آن خیر از جانب پروردگار به ما برسد، یعنی ما هم در این حالی که اسم اسلام و مسلمان و مؤمن به این کتاب روی من هست ولی کافر و مشرکیم، چون این نعمت را و این خیر را از خودمان دریغ می داریم. چقدر ما واقعا از مرحله پرتیم، فکر می کنیم چقدر برنده ایم، چقدر اهل ثوابیم، چقدر اهل صلاحیم، چقدر درستکاریم، چقدر اهل فلاحیم، در حالی که به اندرون خودمون که برویم و سر بزنیم و خانه تکانی بکنیم، میبینیم که بیشترین کسانی که مانعند از این که خیری از پروردگار به اهل ایمان برسه خود اهل ایمانند، خود ما هستیم که اسمن اهل ایمانیم، قرآن رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، بس نمیخوایم از این کتاب خیری به ما برسه. کجا مطرحه؟ در کدام خانه حکم قرآن است؟ در کدام اداره حکم قرآنه؟ در کدام جمع حکم قرآنه؟ در کدام حزب حکم قرآنه؟ در کدام مجلس حکم قرآنه؟ کجا قرآن هست؟ پس ما مشرکیم و کافریم، چون نمیخواهیم از این کتاب خیلی به خودمون برسه. یعنی اصلا یک فرمول بسیار روشن و دقیق با یک مساوی، کسی که نمیخواهد از جانب پروردگار خیری به کس دیگری برسد یا به خودش، ابتدا به خودش برسد، مساویست با کافر، مساویست با مشرک. اگر کسی مدعی است و خلاف این رو ثابت میکنه بیا. اما خدا اختصاص میدهد به رحمت خودش هر کس را که بخواهد، و خدا صاحب فضلی بزرگ است. خب این از فضل خداست که بشر را هدایت می کند، نبی برای او می فرستد و نعمت را بر او تمام می کند، و این بزرگترین فضل، ذو الفضل العظیم، صاحب فضل بزرگ است به همین جهت. اما خداوند آیا هر کسی را که بخواهد، یعنی بدون حساب و کتاب، به رحمت خودش مختص می‌گرداند؟ نه. کسی که در راه او قرار بگیرد و کسی که از دایره شرک و کفر خودش را نجات بدهد و علامتش این است که این شخص می‌خواهد قبل از دیگران از جانب پروردگارش به خودش خیر و رحمت برسد و بعد این خیر و رحمت را به دیگران هم برساند، اون وقت از اینجا به بعد که جهاد با نفس و جهاد با مال شروع می شود، چون می خواهد خیری را که از جانب پروردگار به او رسیده و مختص او شده به دیگران هم برساند. پس پروردگار آن کسی را مختص رحمت خودش میگرداند که میخواهد. چه کسی را میخواهد مختص گرداند؟ کسی که در راه او قدم بردارد، اون رو میخواهد مختص به رحمت خودش بگرداند. یکی از چیزهایی که یهود و نصارا و مخصوصا یهود در آن زمان بهش استناد میکردند، این مربوط به آیه بعده، و بهانه جویی می کردند و به مسلمان ها ایراد می گرفتند، این بود که این کلامی را که پیامبر شما می گوید، این کلام ناسخ کتاب ماست و کتاب ما که کتاب پیامبر الهی است منسوخ می شه، از بین می ره. این یکی از ایرادها بود. این آیه که نازل شد، آیه ناظر بر هر نوع نسخی در آفرینش، نه فقط این آیه. یعنی قرآن خداوند همه پدیده های عالم را از جمله کتاب آوردن و پیامبر جدید آوردن را برای انسان مجسم میکنه و میگوید که ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. هر آیه هر پدیده ای را که ما نسخ بکنیم یا به دست فراموشی بسپاریم بهتر از آن را می آوریم یا مثل آن را. بنابراین اگر این پیامبر آمده و ناسخ دین قبل است و ناسخ کتاب قبل است، کتابش یا بهتره یا مثل اونه. یک. دو، از کجا ما این دلیل را قبول بکنیم و بپذیریم که این کتاب بهتر از اون هست؟ نگاه بکنید به پدیده های عالم که بشر هرچه جلو آمده هر آیه و نشانه ای رو در عالم نسخ کرده، بهترش رو ساخته یا مثلش رو. یه خانه خشتگلی رو اگه خراب میکنه با آجر رو بتون و سیمان میسازه. این آیه همون آیه است، اسمش هم خانه است، توش هم زندگی میکنن، ولی اون نیست دیگه، بهتر شد. اگه درشکه منسوخ میشه به جاش قطار سریع السیر نمیدونم مافوق صوت میاد، اون نسخ میشه، این به جاش میاد، یا هواپیما میاد یا اتومبیل میاد. اگر جاده های خاکی نسخ میشه جاده های آسفالت میاد. نه، آیات دیگه، همین نشانه ها و پدیده های موجود در عالمه. خود آمدن رسول و آوردن کتاب هم از همین آیاته. ما از تبدیل و تبدل و تحویل و تحول در پدیده های بیرونی که در عالم اتفاق می افتد می توانیم به این نتیجه برسیم که پس بر اساس اون بهتر شدن در پدیده های عالم، اگر پیامبری هم بیاید دین بهتری خواهد آورد. این دین بهتر، و چون بهترین بود اعلام خاتمیت کرد، گفت دیگه تمامه، دیگه بعد از من سخنی بهتر و بالاتر از این در موضوع هدایت بشر نخواهد بود. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، آیا ای پیامبر نمیدانی که خدا بر هر چیزی تواناست؟ یک بار دیگه هم براتون توضیح دادم که این عبارات آخر آیات که در وصف صفات حق تعالی آورده میشه، اینها رو خیلی باید روش دقت بکنیم، خیلی باید دقت بکنیم. مثل همون که همون آیه قبلی بود که ذو الفضل العظیم گفت، این خیلی مهمه، یا علیم حکیم یا عزیز حکیم یا علی کل شیء قدیر، اینها رو باید خیلی روش دقت کرد. برای اینکه مبانی استحکام ایمان در انسان این عبارات آخر آیاته، یعنی اگر انسان ایمان آورد که خدا بر هر کاری تواناست نه دیگری، پس خداوند هم بر هدایت بشر تواناست نه دیگری، پس بهترین راه برای پیمودن در حیات انسان در ماده و معنا تبعیت از راهی است که کسی نشان داده است که علی کل شیء قدیر است، او این راه رو نشان داده. پس بقیه زیر این مجموعه قرار میگیرند دیگه، هر کسی که در واقع اشرف مخلوقات انسانه، بقیه که هیچ، بقیه موجودات که جامدات یا حیوانات دیگه در حد و شأن انسان نیستن، میماند انسان. انسان اون قدرت و توان رو نداره که اون بر هر کاری تواناست. خب این اگر که مبنا و اساس ایمان قرار گرفت، انسان در خیلی از کارها راهش رو از راه شیطان، از راه انحراف جدا میکنه. میاد میگه خدا بر هر چیزی تواناست، بعد میگه هو رزاق، او رزاق است، پس او بر هر کاری تواناست. پس رزق رو از او میخواد، دیگه از کس دیگری نمیخواد. خدا رو رزاق میداند. وقتی خدا رو رزاق دانست، دیگه رشوه رزاق نیست، ربا رزاق نیست، گران فروشی رزاق نیست، کم فروشی رزاق نیست، دروغ گفتن برای کسب سود بیشتر رزاق نیست، ریا رزاق نیست، نفاق رزاق نیست. همه اینا رو می‌ریزه دور. ببینید، پس وقتی که اساس ایمان شد چی؟ انه علی کل شیء قدیر، او بر هر کاری تواناست، دیگه انسان با این ایمان نیازی به اون چیزها نداره. وقتی به اون سمت میره که خدا را با این صفت کنار بگذاره، بگه خدا بر هر کاری تواناست، رئیس من هم تواناست، این پول هم که من رشوه میدم تواناست، این حلال مشکله. یکی از دوستانی که الان هم اینجا حاضرن، دیشب بود یا پریشب به من زنگ زدن که ما یک مالیاتی داریم باید بدیم، و اگر که مثلا اینقدر رشوه بدیم این مالیات اینقدرش کم میشه، و اگر ندیم همشو باید بدیم و نداریم هم بدیم. خب اینجا رزاق کیه؟ من گفتم به هر حال اگر که به دولت و دارایی بدید، در خزانه دولت رفته، هزینه عموم مملکت میشه، ولی اگر به یک نفر دادید مفخور میشه، حتی کم هم بدید. بنابراین سعی کنید اون مالیات گیرنده را متقاعد بکنید که در حد توان شما از شما بگیره و رشوه ندید. البته این نظام در یعنی سیستم اداری ما سیستم فاسدی است، باید اصلاح بشه، و اصلاحش هم از نفرات شروع میشه. یعنی اگر شما رفتید مراجعه کردید و حاضر شدید بیشتر بدید و رشوه ندید، کم کم اونم یاد میگیره، اون یکی هم همینطور، اون یکی هم همینطور یاد میگیرن که هم اونها حواسشون رو جمع بکنن که نه دیگه خبری نیست، و هم مردم بدانن که میشود. اما کی میشه؟ در صورتی که این ایمان داشته باشه که خدا بر هر کاری تواناست. و اگر فکر میکنن که به ظلم و زور از آنها داری گرفته میشه، تا جایی که میتوانند با ظلم و زور مقابله بکنن، و وقتی نتوانستن بدانن که خداوند عوض رو خواهد داد، به شرطی که در راه خدا باشید، یعنی از اون راه منحرف نشویم، از راه درست منحرف نشویم. پس ببینید اینا نیازمند به این هست که ما این اساسیات را بپذیریم، بپذیریم که والله ذو الفضل العظیم، صاحب فضل بزرگ خداست، دیگه از کسی دیگه فضل نخواهیم. فضل رو اون میده، برتری رو اون میده، زیادی رو او میده، گسترش رو او میده. اما علت این که، دقت بکنید یه بار دیگه هم شاید این رو گفتم، علت این که بعضن در جامعه شنیده میشود، مخصوصا از طبقات ضعیف، که ما که نماز میخونیم، مسجد میریم، زیارت میریم، دعا میخونیم، فقیریم و خدا ما کمک نمیکنه، ولی اونایی که اصلا نماز و نام نمیخونن وضعشون هم خیلی خوبه، چرا اینطوره؟ هم سوال میکنن دیگه. بعد کم کم چون ایمانش هم قوی نیست، این حرفا باعث میشه که حالا اگه خودش هم نه، بچه هاش دیگه در دایره نماز و عبادت و اینها هم وارد نمیشن، و این حرف ها توی خانه ها که زده میشه تأثیر میگذاره و جوان ها رو دور میکنه. اما اگر علت را بخواهیم بررسی بکنیم، باید به همین ها گفت که ایمان شما ایمان حقیقی نیست. شما خدا را به عنوان انه علی کل شیء قدیر قبول ندارید، خدا رو به عنوان هو الرزاق قبول ندارید، نماز میخونید ولی رزق را از جای دیگر و چیز دیگری میخواهید، به همین جهت فقیر میمانید. اون وقت ثروت شما رو اون کسانی که میبینید ثروتمندن به یغما و غارت بردن، نه اینکه خدا به اونها توجه کرده باشد، چون هر دو گروه، هم شما که فکر میکنید نماز میخوانید و به مسجد میروید راه خطا میروید، هم اونهایی که ثروتمند شدن، هر دو از راه خطا، یه عده ثروتمند میشن یک عده فقیر میشن. باز میپرسه از پیامبر، سوالا خیلی مهمه، از پیامبر میپرسه علم تعلم، آیا نمیدانی که خدا بر هر چیزی تواناست؟ باز سوال میکنه علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر؟ ای پیامبر، آیا تو نمیدانی که مالکیت آسمان ها و زمین از آن خداوند است؟ تو نمیدانی؟ جواب مثبت ها، یعنی استفهام اثباتی است، یعنی میگه چرا میدانم، مثل اون سوالی که ابراهیم میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، میپرسه که اولم تؤمن، آیا هنوز ایمان نیاورده ای؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، چرا ایمان آوردن. ببین اون استفهام جوابش حتما اثباته. یا اون آیه‌ای که الستو بربکم، استفهام اثباتی است، قالو بلا من پروردگار شما نیستم، گفتن چرا. اینجا هم جواب پیامبر قطعا آری است، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا ای پیامبر نمیدانی که مالکیت آسمان ها و زمین از آن خداوند است و برای شما. حالا یه دفعه میاد اهل ایمان و پیامبر رو با هم خطاب قرار میده، و برای همه شما هیچ دوست و هیچ یاوری جز خدا نیست. اما در چه زمانی خدا یاوره و در چه زمانی خدا ولیه؟ در زمانی که اون اثر را خداوند روی بنده گذاشته باشد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا دوست کسانی است که ایمان آوردند، اونها را از تاریکی به نور میبرد، از تاریکی خارجشون میکنه داخل نورشون میکنه. بنابر این خداوند ولی کسانی است که از تاریکی خارج شده باشند. ما اگر در تاریکی جهل و نادانی به سر میبریم و از مبانی اعتقادی و معرفت خداوندی هیچ اطلاعی نداریم، چه توقعی داریم که خداوند دوست و یاور ما باشد؟ اصلا نیست، اصلا در نظام عالم این رو قرار نداده. در یک کلاسی اگر یک معلمی اظهار دوستی بکنه با یه بچه‌ای که مثلا حالا با پدرش رفیق دوست بودن، مثلا هم کلاس بودن، حالا این بچهش تو این کلاسه، به خاطر پدرش نمره به این بده. یه وقتی بچه های ما دبستان و راهنمایی و اینا که بودن، خبر می بردن که بله مدرسه اینطوره، به فلان کس اینطوری نمره دادن، من می گفتم که این به ضرر اون بچه هست، برای اینکه فکر میکنه درس بلده، اون وقت اونجایی که نیاز به علم هست این میمونه. و اتفاقا 4-5 نفری که به این در طول تحصیلان به این مناسبت ها نمره میگرفتن، تماما در کنکور سراسری ماندن، در حالی که در طول تحصیل شاگرد اول بودن، به خاطر نمره اضافه. اگر ما فکر میکنیم که حالا مثلا خداوند با ما دوست هست و ما اهل ایمانیم و اینا، یه جایی سر یک پلی جلوی ما رو میگیرن، در اون امتحان مردود میشه. مگر اینکه ما در نور به سر ببریم، و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، و برای اون اهل ایمان ما نوری قرار میدهیم که با آن نور در میان مردم حرکت میکنه. وقتی کسی چراغ دستش باشه، نورافکن دستش باشه، دیگه در تاریکی نمیره، یه تاریکی براش معنا نداره، در روشنایی است. خب پس خداوند دوست کسانی است که از تاریکی جهل به سبب پذیرش هدایت الهی خارج شدن و در طریق مستقیم نور حرکت می کنن. خدا دوست آنهاست. حالا از پیامبر سوال می کنه، تو می دانی که مالک آسمان ها و زمین خداست و برای شما دوست و یاوری جزو نیست، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، یا شما هم میخواهید که همون کاری رو که بنی اسرائیل کردند با پیامبرشان شما هم با پیامبرتان انجام دهید؟ این همون چیزهایی که اونا میپرسیدند و درخواست میکردند شما هم درخواست بکنید. بهانه‌گیری ها، ما بنی اسرائیل رو بذاریم کنار، بهانه گیری ها ایناشون هم خوندیم و از اون ذبح بقره و اینها هم گذشتیم. بیم سر وقت خودمون ببینیم، ما به اسلام بهانه نمیگیریم، به احکام بهانه نمیگیریم. بله، چقدر این خانم های جوان میان سوال میکنن که چرا زن ها باید حجاب داشته باشن، مرد ها بی حجاب باشن؟ مگه زن و مرد مساوی نیستن؟ مگه برابر نیستن؟ ما میخواییم بی حجاب باشن، ما میخواییم مثل مرد ها باشن. این آیه همینو میگه که بهانه های بنی اسرائیلی رو بگذارید کنار، بیایید در اصل هدایت وارد بشید، بیایید ببینید که این هدایت انسان را به چه مقامی میرساند، چه مرتبه عالی به او میدهد و انسان در چه جایگاهی قرار میگیرد و چنان شیفته ولی خودش و نصیر خودش که خداونده میشود که اصلا هر حکمی که سختتر از اون هم نباشه و از جانب دوست برسد با آغوش باز میپذیرد. دوست گفته. شما ببینید چه همه سختی ها رو به خاطر دوستی تحمل میکنید، به خاطر دوستی های دنیوی. یکی از مکه میاد، خب میخواد به دوستاش مهمانی بده، چه همه صد نمیخوره، نمیدونم حالا تو خانه شام بده یا توی رستوران شام بده، به هر حال سختی رو تحمل میکنه به خاطر دوستیه. حالا این مقام این دوست رو ببرید بالا، برسه به خدا. همینقدر که انسان ایمان بیاورد که حکم حکم الهی است، دیگه چونه چرا نداره و عقلی هم هست، یعنی حکم الهی غیر عقلی نیست، عقل هم میپذیره. ما هنوز بررسی نکردیم و آثار خوب یک حکم را نفهمیدیم یا به خوبی درک نکردیم، و الا اگر ایمان اینطور باشه که ان الله علی کل شیء قدیر باشه و له ملک السماوات والارض باشه و ما لکم من دونه من ولی ولا نصیر باشه، تمام اینا رو هم بگذاری، و هو الرزاق باشه و تمام این صفات را در حضرت حق متجلی ببینیم، به اونجا برسیم، اصلا تحمل هر سختی را میپذیریم به خاطر اینکه دوست از ما راضی باشه. اما تا ایمان ما به اون درجه نرسیده اصلا دین را یه طور دیگری میبینیم، هدایت را یه چیز دیگری میبینیم. پس باید از این وادی اصلا خارج بشیم، از این وادی ابتدایی باید خارج بشیم. ببین یه بچه ابتدایی ماهیت الف و ب و ت و اینها رو نمیفهمه، نمیدونه به چه دردی میخوره. به همین جهت اصلا آمدن روش آموزش رو عوض کردن، آمدن اصوات رو در کلمات قرار دادن به جای اینکه جدا جدا نشون بدن. حالا با این کلمه این صوت رو یاد میگیره. تقریبا هدایت الهی از گامهای اول اینطوره. اول با دعوت به بهشت و ترساندن از دوزخ شروع میکنه، ولی وقتی انسان از یک مرحله تعالی پیدا کرد اصلا این چیزها رو میگذاره پشت سر. یعنی واقعا مقام انسان اینقدر پایین هست که باید برای رسیدن به باغ موعود، به بهشت موعود، خدا را عبادت بکنه. اینه. یا اینکه توی دوزخ نره، عذاب نبینه، خدا را عبادت بکنه. این مقام انسانه. انسان خلیفت اللهه، جانشین خداست. آیا خدا ذاتن در ذات او هست که از جهنم خوف داشته باشه و به بهشت طمع داشته باشه؟ انسان وقتی خلیفت الله شد تمام کوشش و همه او همین خواهد بود که به مقامی برسد که خداوند برای او تعیین کرده. دیگه چشم به هیچی نداره، باید به اون مقام برسه. نه، انبیا آمدن برای همین. خب در زمان پیامبر همه به این مقام رسیدن نرسیدن؟ درجات داشته، ولی هدف انبیا این بوده که انسان را از این منجلاب جهل و نادانی نجات بدن. و شما امروز میبینید که تمام بلاها و مصیبتهایی که بر سر بشر میاد به جهت همین جهل و نادانی اوست. تمام این آدمهایی که دورور ما هستن باشون صحبت بکنیم، هر کسی برای خودش یک راه مخصوصی را انتخاب کرده که این خوبه، این راه زندگی است. و به همین جهت جامعه کلن دست خوش اضطراب و تشویش و بحران ندانمکاری است. شما فکر نکنید که دوران دینداری به سر آمده و دین دیگه حرفی برای گفتن ندارد و بشر باید با عقل خودش زندگی خودش رو اداره بکنه. اینطور نیست. توسعه جوامع بشری، توسعه زندگی، توسعه عقلانیت و توسعه آرامش و صلح و ثبات و پایداری در جوامع بشری نیازمند وحدت تفکر و اندیشه است. یعنی هر جایی که با هم اندیشه ها مجتمع شد، حتی در تخریب، تا مجتمع نشه نمیشه. شما ببینید الان 4 ماه آمریکا تصمیم داره به عراق حمله بکنه. چرا نمیتونه؟ چون افکار عمومی دنیا مجتمع نشدند که این کار صورت بگیره. باید توافقهایی صورت بگیره. پس فکر نکنیم که هر کسی به راه خودش رفت و آزادی اینه که هر کسی فکرش هر طوری هست آزاد فکر بکنه. اینا نیست. بلکه بشر باید برای انجام امور دنیوی خودش به وحدت نظر برسد و اون وحدت نظر حتما ناشی از وحدت در تفکر و اخلاق است. یعنی آن چیزی را که یک مجموعه بد می‌داند بر سر اون می‌تواند توافق بکنه. این میشه وحدت نظر. اون چیزی رو که همه خوب میدانند بر سر اون میتوانند اتفاق نظر بکنند و همه انجام بدن. و این به دست بشر به وجود نمیاد. این وحدت نظر امکان پذیر نیست که به وجود بیاید. همه میگن دروغ بده، ولی هر کسی بر حسب رأی خودش میگه اینجا دروغ طوری نیست، بعدم توجیه میکنه. نم دروغ مصلحت آمیز و نمیدونم من توریه و از این چیزهایی که در فقه هم وارد شده بر بحث توریه، اینا اگر بود در قرآن ذکر میشد. که ای پیامبر حالا اینجا دروغ بگو. برعکسشه، میگه اگر که فکر میکنی که دشمن هم میخواهد به تو دروغ بگوید، تو راست بگو و نترس. فَإِنْ جَنَهُ لِسَّلْمِ فَجْنَهْ لَهَا. سلم هم هستا، مصدره. سلم مصدر سلامت و سلم مصدر سلامه، معنای صلح. فَإِنْ جَنَهُ لِسَّلْمِ، اگر بال گستراندن دشمنان برای پذیرش صلح، فَجْنَهْ لَهَا، تو هم بال بگستران. و این یوریدو ان یخدعوک فا این حسبک الله، پس اگر که گمان بری که آنها میخواهند به تو نیرنگ بزنند با این پیشنهاد صلح، تو خدا را کافی بدان، خدا برای تو کافی است. یعنی اونا خود میکنن بکنن، تو از خود اونا نترس، تو صاف و شفاف بپذیر. خب حالا میگن اگر جان یکی در خطر باشه، جان یکی در خطر باشه، انسان اصلا حرف نمیزنه. بله من نمیدانم، به جای این که بگه حسن اینجا نیست یا حسن اینجا نبود، بگه من نمیدانم، اطلاع ندارم. ببینید اطلاع نداشتن ممکنه از این در رفته، از این در دیگه رفته بیرون، توجه میکنین؟ اون راه را ممکن نشونش داده باشه که تو برو، بعدم اینجا بگه اطلاع ندارم. بنابراین حرفش الان درسته، یعنی میتواند این را به این صورت درست بکنه که دروغ نباشه، یعنی راه را نشونش داده بگه شما بیا از خانه ما از اینجا برو، بعدم دیگه حالا اطلاع نداره کجاست. اگر اون را مخفی کرده باشه، حالا باید یه چیز، اگر جانش در خطر هست یه چیز دیگری بگه که جانش در خطره، اونجا خب در چی داریم. ولی توریه به معنای این که حرف را عوض بکنن و حکم را عوض بکنن و اعتقاد را عوض بکنن، به طوری که مثلا برن در مسجد الحرام نماز بخونن با اهل سنت، بعد بیان و نمازشون رو دوباره بخوانند، توجه میکنیم؟ این رو مثلا ظاهر سازی کردن، اعتقاد نداشته و انجام داده، اینها غلط و در قرآن هم مبنایی نداره. خب پس بیان در این باب بود که ما بهانه گیری نکنیم نسبت به احکام و هدایت را به عنوان این که راه بهشت و دوزخ را به ما نشان می‌دهد تلقی نکنیم به اون صورت، بلکه هدایت را روشی بدانیم که خداوند برای ارتقاء انسان از مقام نازل و پایین به مقام خلیفت اللهی ارائه داده و انبیا را مأمور کرده که این را ابلاغ بکنن، حالا تا هر که بخواد بپذیره. و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ذل سواء السبیل، کسی که کفر را با ایمان جابجا بکنه، این از مستقیمی راه و از صافی راه گمراه شده، این جدا افتاده از این راه مستقیم، یعنی جابجا کردن کفر با ایمان در هر لحظه ای و در هر موردی که اتفاق بیفته این هست. مثلا ایمان میگوید که در معاملات نباید که کیل و میزان را کم گذاشت. حالا این آدم خیلی خوبی است، همیشه هم این کار کرده، یک بار این کم فروشی میکنه یا گران فروشی میکنه، این در این مورد ایمان با کفر را مبادله کرده، همینجا کفر رو گرفته ایمان رو داده، در همین یه مورد. نیست که کلن یه کسی کافر بشه، کلن مشرک بشه، کلن اهل ایمان باشه، در هر مرحله و هر گامی میتواند بلغزد و از سواء سبیل جدا بشه. ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا
من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله به امره ان الله علی کل شیء قدیر. باز تکرار میکنه ان الله علی کل شیء قدیر. باز وده فعل ماضی است از یودو که در آیه قبل بود. وده فاعلش جمع کثیرون ولی خودش مفرده. این وداد هم که میگویند به معنای دوستی یا مودت که میگویند به معنای دوستی از همین ریشه وده است که مضاعف سه حرفیش میشه وداده. دو تا دال در هم ادغام میشه تشدید میگیره میشه وده. بسیاری از اهل کتاب دوست داشتند که کاش میتوانستند که شما را بعد از این که ایمان آورده اید برگردانند به کفر. این آرزوی اونها بوده. چرا حسدن من عند انفسهم؟ به جهت این که آنها در درون خودشون حسد می‌ورزند به شما. پس یکی از عواملی که گروهی در برابر دین راستین قیام می‌کنند، می‌ایستند و می‌خواهند اهل ایمان برگردند از ایمانشون و مثل اونها کافر باشند، انگیزه حسده، از روی حسد. چون ایمان واقعی موجب ترقی و تعالی اخلاقی انسان میشه، ترقی و تعالی اخلاقی انسان موجب رشد جامعه او میشه و مخصوصا رشد مادی را هم در بر داره. یعنی وقتی جامعه از نظر اخلاقی رشد کرد، درستی، راستی، صداقت، امانت، محبت، دوستی، صفا، صمیمیت، شفافیت، اینها بر جامعه حاکم شد، همه تولیدات اون جامعه، تولیدات مادی او از این اخلاق ناشی میشه، اون تولیدات هم خوبه. از این جهت بقیه که تولیداتشون از سر این صفات نیست شکست میخورن. حالا قضیه برعکسه، یعنی ما میبینیم که تولیدات مادی کشورهای صنعتی در واقع طوریست که ما اصلا نمیتوانیم با اونها رقابت بکنیم. پس این صفات در اونها هست و در ما نیست. یعنی همین تولیدات ما نشون میده که اون صفات رو، اون اخلاق رو نداریم. کی اونها حسد میورزن؟ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که حق برای آنها آشکار بشود، بعد از این که یک امتی تحت عنوان امت اسلام به وجود بیاید و این امت بر اساس اون اخلاقی که از هدایت نبی گرفته است جامعه خودش رو بسازه، در این جامعه حق آشکار می شود. یعنی همون صفاتی که گفتم، درستی، صداقت، امانت، وفای به عهد، صمیمیت، شفافیت، همه اینا توی این جامعه بروز پیدا میکنه. وقتی بروز پیدا کرد یعنی حق آشکار شده. حق که آشکار شد، مخالفین بیان میکنن، میگن اینا دارن بر ما چیره میشن و غالب میشن. خب حالا شما مسلمان ها باید در برابر حسد اونها چیکار بکنید؟ فعفو واصفحوا، ببخشید و درگذرید، نادیده انگارید حسد آنها را. یعنی وقتتون رو صرف مقابله با حسد آنها نکنید، به کار خودتون ادامه بدید. کار شما حقانیت شما رو طوری جلوه‌گر می‌سازد که اون حسد رو نابود می‌کنه. اگر ما خواستیم با حسد آنها درگیر بشیم، یعنی از حسد آنها می‌ترسیم، ان الله علی کل شیء قدیر را قبول نداریم. به همین جهت میگوید تا زمانی شما عفو کنید و ببخشید تا اون حکم الهی فرا رسد. حکم الهی اینه در نظام عالم که فساد دوام نداره، زور دوام نداره، ظلم دوام نداره، اما به شرطی که این حقانیت در برابرش باشه. اگر همه ظلم باشه که خود ظلم هست. وقتی یک حقانیتی در برابر ظلم باشه، یک حقانیتی در برابر حسد باشه، یک حقانیتی در برابر فساد باشه، اون از بین خواهد رفت. و به همین جهت هم باز تأکید می کند که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند است که بر هر کاری تواناست. و السلام علیکم و رحمت الله.
لا اله الا الله.